سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. آن شب نه دقیقاً 12 قوطی آبجو، اما چیزی در همان حدود نوشیدم. تا بعد از تاریکی در ایوان نشستیم و همه مدت بلانش سعی کرد روان آسیب دیده من را آرام کند. به کمک دلداری های او و آبجو، بالاخره کمی از میزان ناامیدیم کاسته شد، اما قطعاً به طور کامل حالم سر جا نیامد. حالا دیگر پرده سیاهی از غم و غصه همه افکارم را در بر گرفته بود. اندک امیدی که داشتم نیز جایی زیر همان پرده پنهان شده بود، اما چنان با نگرانی آمیخته بود که به زحمت قابل تشخیص بود. اولین نامه مردودی سرآغاز پاسخهای منفی دیگر شد. سر راوند هاوس آخرین آژانسی نبود که کتابم را رد کرد. سه آژانس بعدی هم نظر منفیشان را اعلام کردند. همه نامه ها تا یه همون هفته به دستم رسید و هر کدام مثل سطلی پر از آب یخ بود که روی رؤیاهای از دست رفتم می ریخت. دیگر آتش اشتیاق درونم شعله نمی کشید. بقیه آن هفته و تعطیلات آخر هفته قصه عمیقی با امیدهای رو به پایانم در هم آمیخت. درباره آن با بلانش حرف نزدم. از خودم می پرسیدم چی میشه اگه کتابم به جایی نرسه؟ آیا کارمو تموم میکنم؟ با یه تصادف وحشتناک عمرم به سر میاد و یا خیلی ساده ناپدید میشم؟ معنی این کتاب فقط همین بود. فرصت آخرم محسوب میشد. شک و تردید داشت دیوانم میکرد. تمام طول روز همانطور که روی ماشین چمنزنی نشسته بودم، این طور فکرها درباره عاقبت کار انرژیم را از بین می برد و حواسم را مختل می کرد. پنج شنبه یکی دیگر از مشتریانم را از دست دادم و جمعه بلانش با اخبار تعجب‌آوری به خانه برگشت. گفت ممکن است مدیرانش اخراجش کنند. آنها هم داشتند مشتریانشان را از دست می دادند. هنوز قطعی نشده بود، اما احتیاط حکم می کرد برنامه کاری بلانش را سبک‌تر کنند. هر روز صبح قبل از رفتن به محل کارم روزنامه می‌خواندم و به شدت عصبانی می‌شدم. انگار همه چیز دور و برم در حال فروپاشی بود. قیمت همه چیز از سیب زمینی گرفته تا بنزین و ماشین‌های جدید به طرز وحشتناکی بالا رفته بود. ماشین‌های ما هم کم کم کهنه و فرسوده می‌شد. احساس می‌کردم به خاک نشستم. برای اولین بار در زندگیم به نظرم رسید که کار خلاف میتواند راه حل موفقیت آمیزی محسوب شود. فکر دزدی به سرم زد. از اینکه بنشینم و فرو رفتن خودم و بلانش را تماشا کنم خسته شده بودم. حتی اطمینانی که از وجود زندگی پس از مرگ به دست آورده بودم کمکی به من نمی کرد. در طول زندگیم و قبل از اینکه به کوما بروم به چنین چیزی اعتقاد نداشتم. با وجود این همیشه در راه راست قدم برداشته بودم. اما حالا همه چیز فرق میکرد. باید کاری میکردم. من و بلانش همیشه مطابق قوانین رفتار کرده و هیچ وقت دست از پا خطا نکرده بودیم. اما نتیجهش چه شد؟ رسیدن به جایی که الان بودیم؟ نه اصلا این اتفاق نباید میافتاد. باید کاری میکردم. فصل 21. بلانش کماکان دنبال یک کار تمام وقت می گشت، اما تلاشهایش به جایی نمی رسید. من هم از طریق اینترنت برای خودم دنبال یک شغل نیمه وقت می گشتم، اما این کار هم به جایی نمی رسید. تمام کشور در رکود اقتصادی عمیق فرو رفته بود و فلوریدا ته چاه بود. هر بار که سایت های شغل یابی را جستجو می کردم، همون داستان خسته کننده تکرار می شد. ظاهراً تنها شغلی که برای آن صلاحیت داشتم، کار کردن در فروشگاه های زنجیره‌ای یا رستوران های فست فود در ازای ساعتی 8 دلار بود. محال بود تن به چنین کارهایی بدهم. قصد نداشتم یک ساعت از عمرم را در برابر 6 دلار و 50 سنت بعد از کسر مالیات بفروشم. امکان نداشت دو ساعت کار کنم و در عوض چندرغاز پول، یعنی به اندازه 3 گالن بنزین نصیبم شود. نمیخواستم یک چهارم روز جان بکنم تا فقط بتوانم وانت پیکاپم را 50 مایل برانم. همانطور که هر روز میرفتم سر کار و بر میگشتم، کم کم ترس وجودم را در بر میگرفت، چون شاهد بودم چطور صفها جلوی مغازه‌های مواد غذایی طولانی و طولانی تر میشود. اما چیز دیگری هم بود که من را بیشتر از صف نان به وحشت می انداخت. هر بار که از جلوی یکی از 3 بانکی می گذشتم که در مسیرم بود، ناخودآگاه سرم به طرف آن بر می گشت. هر دفعه هم که از کنار فروشگاه اسلحه می گذشتم، بدون اراده توجهم به آن جلب می شد. یک لحظه به خودم می گفتم دیوانه شدم و لحظه بعد، به فکرم می رسید اطراف یکی از این بانک ها گشتی بزنم تا بفهمم آیا در پشتی هم دارد یا نه. بعد هم شروع می کردم به بررسی بهترین فرصت برای انجام عمل غیر قابل تصوری که داشت در ذهنم شکل می گرفت. در حین رانندگی مدام به بانک ها نزدیک و نزدیکتر می شدم تا سر و گوش یاب بدهم. تلاش می کردم زمان رفت و آمد ماشین های محافظ را بفهمم. اگر قرار بود دست به چنین عملی بزنم، این خطر را به جان بخرم و در نهایت یک گلوله به مغزم شلیک شود یا عاقبتم به پشت میله‌های زندان ختم شود، باید 100% مطمئن می‌شدم در این قمار لعنتی برنده می‌شوم. بعضی وقتها چند لحظه بعد از فکر کردن به این طور چیزها، چنان سرم را تکان می‌دادم که انگار می‌خواستم صدای پیچ و مهره شل شده‌ای را در مغزم بشنوم. بعضی وقتها هم ضربه‌ای به یک طرف سرم می‌زدم و سعی می‌کردم خودم را از این خواب و خیال بیرون بکشم. بله، اینطور فکرها من را تا حد مرگ می‌ترساند. دیوانه شده بودم؟ اگر از عهده چنین سرقتی برمی‌آمدم، بعدش چه می‌شد؟ با عجله می‌رفتم خانه؟ به بلانش می‌گفتم همین الان بانک زدم؟ به او می‌گفتم سوار ماشین شود چون باید برویم به مکزیک؟ اگرچه همه اینها غیر معقول بود، اما هرچه می گذشت بیشتر و بیشتر به عنوان یک راه حل ممکن در ذهنم شکل می گرفت. بعد اواخر فوریه اوضاع سخت تر شد. لابردوف و اکرلی روزهای چهارشنبه را از برنامه کاری بلانش حذف کردند. حالا او فقط 4 روز صبح کار می کرد. من هم چند مشتری دیگر را از دست دادم. کارم به 1/3 تقلیل پیدا کرد. بدتر از همین که 12 تا از نامه های من به آژانس های ادبی رد شده بود. فقط 3 نامه دیگر باقی مانده بود. به این ترتیب یک سه شنبه وقت نهار وانت و یدکشم را که پر از وسایل چمنزنی بود پشت اسلحه فروشی ران متوقف کردم. مردی کوتاه و چهارشانه با لباس طرح ارتشی پشت پیشخوان ایستاده بود.
چه کمکی میتونم بکنم؟
فقط میخواستم یه نگاهی به اسلحه ها بندازم. میخوام بدونم یه کالیب 45 قیمتش چقدره؟ فروشنده با ریش نتراشیدش گفت
اونجا هستن.
و از پشت پیشخوان شیشهی بیرون آمد.
چیز خاصی مد نظرتونه؟
همونطور که 7 تیرهای زیر شیشه را نگاه میکردم جواب دادم
نه، واقعا نه، دنبال یه چیز ارزون قیمت میگردم. میخوام بدونم از چه قیمتی شروع میشن.
خب کلت دارم، برتا، گلک و اینطور چیزا، اما یکی از همه ارزون تره.
آن را از داخل جعبش بیرون آورد و به من داد. من شروع کردم به وارسی اسلحه و او هم مشغول برانداز کردن من شد. انگار به من مشکوک شده بود و داشت سعی میکرد صورتم را به خاطر بسپرد. دست کم به نظر من اینطور رسید. وقتی اسلحه را به او برمیگرداندم، کف دستهایم از عرق مرطوب شده بود.
برای چه کاری قصد استفاده از اینو دارید؟
فکر کردم لعنتی دستم را خوانده. خیس از عرق و با سر و وضع کثیف آمدم اینجا و او هم فکر کرده من خلافکارم. همانطور که سعی میکردم به چشمایش نگاه کنم گفتم
خب فقط به نظرم رسید بد فکری نیست اگه یه اسلحه کوچیک توی خونه داشته باشم. میفهمید که برای ایمنی.
بدون آنکه نگاهش را از من بردارد سرش را طوری تکان داد که انگار داشت میگفت
آره همینطوره، این حرف را قبلنم شنیدم.
میای اینجا و دنبال ارزون ترین اسلحه میگردی.
آها، حتما همینه.
چند لحظه عذاب‌آور دیگر هم گذشت و بعد گفتم
میدونید میخوام چی کار کنم؟ فکر کنم آره همینو بخرم. این 7 تیر رو کوچکترین جعبه فشنگی که دارید. حتما کارت بانکی قبول میکنید ها؟
پوزخند بزرگی زد و گفت
اوه نمیتونید همینطوری با اسلحه از در مغازه برید بیرون. توی فلوریدا طبق قانون باید 3 روز منتظر بمونید.
فکر کردم وای لعنتی، یعنی باید دوباره برگردم اینجا. گفتم
آره درسته، مسلماً. پس الان باید فرماشو پر کنیم.
پیش پرداختم میدم. وقتی از فروشگاه خارج شدم کمی خیالم آسوده شده بود، اما به هر حال 72 ساعت دیگر باید دوباره به آنجا برمیگشتم. همانطور که به طرف ماشینم میرفتم به ساعتم نگاه کردم، 1:30 بود. تصمیم گرفتم جمعه بعد از تمام شدن ساعت کارم به آنجا برگردم تا خیلی مشتاق به نظر نرسم، یعنی هول و هوش ساعت 4:30. کمی بعد از خروج از فروشگاه از یک راه فرعی به سمت کلیسای کاتولیک سنت رابرت پیچیدم. مردد بودم. به جز چند جشن عروسی و مراسم ترحیم پدر و مادرم، از 17 سالگی به بعد داخل هیچ کلیسای پا نگذاشته بودم. کمسن که بودم با همه نوع دختری می پریدم. کارهای دیگری هم می کردم که قطعاً از خط قرمز بین شیطنت و دردسر محض می گذشت. به هر حال روزی در همان دوران بعد از اعتراف به گناهانم در یک غرفه تاریک، کشیش به شدت سرزنشم کرد و به من گفت که مثل یک کافر زندگی کردم. از نظر من مرد روحانی زیادی به من سخت گرفته بود. برای همین دیگر هرگز به میل و اراده خودم به هیچ کلیسایی نرفتم. اما وقتی داشتم به طرف پایین خیابان پاین سیانا می راندم، به این چیزها فکر می کردم. آیا باید به سنت رابرت بروم، زانو بزنم و از خدا طلب آمرزش، راهنمایی و کمک کنم؟ بله، احتمالاً باید این کار را می کردم، اما نکردم. از آنجا که ذهن و فکرم من را به این طرف آن طرف می کشید، برگشتم به محل کارم و سوار ماشین چمنزنیم شدم. نمی توانستم درست فکر کنم، اما به هر حال فکرم درگیر بود و بیش از یک بار چمن قسمت‌هایی را زدم که قبلاً کوتاهشان کرده بودم.
دلم میخواست فریاد بزنم.
فصل 22. آن روز عصر که به خانه رسیدم اوضاع بهتر نشده بود. بلانش آهسته با یک نامه مردودی دیگر به استقبالم آمد. نامه واقعی که نبود، یکی از متن‌های ثابت ویژه اطلاع رسانی که روی برگ پرینت می شود. مثل بقیه نامه‌های مردودی معمولی که به دستم رسیده بود، امضای آژانس را با مهر روی آن زده بودند و با دست امضا نشده بود. فقط دو نامه دیگر باقی مانده بود. تمام شب در خانه پرسه زدم، اما ذهنم آرام نمی گرفت و بی وقفه کار می کرد. افکار مختلفی در جهات مختلف بالا و پایین می پرید و هیچ کدامشان هم خوب نبود. نمی توانستم میان آن همه ترس و استراب یا نقشه های مخفیانه فکرم را به طرز معقول به کار بیندازم. فقط تکه ای از هر فکر ظاهر می شد و تمام این تکه ها در هم می پیچید. تنها بخش واضحشان قسمت های لاینحل آنها بود. سعی کردم برای سرقتی که در ذهن داشتم برنامه ریزی منظمی انجام دهم، اما نمی توانستم. تمام آن فکرهای تکه پاره در زمین خودآگاه هم می جنبید و بالا و پایین می رفت. افکاری تار و مبهم، ترس، گناه، مشکلات اقتصادی، ارنست، بلانش، میله‌های زندان، شلیک‌های احتمالی، بهشت، جهنم، کتاب شکست خوردم، تمام اینها مثل صدها کیسه پر از شن روی شانه‌هایم سنگینی می‌کرد و داشت من را از پا می‌انداخت. با دیوانگی فقط یک قدم فاصله داشتم. بلانش هم حالش خوب نبود. حال و هوای منفی من به او هم سرایت کرده بود. بی‌حوصله و خسته روی مبل خودم کنار او می‌نشستم و زل می‌زدم به تلویزیون و البته در عمل چیزی نمی‌دیدم. برنامه معمایی جئوپاردی رو به پایان بود و من به هیچ کدام از سوالات پاسخ نداده بودم، اما بلانش جواب داده بود. بس کن جک، تو رو به خدا خودتو جمع جور کن. قیافت خیلی درمونده است. گور پدر اون نامه، دنیا که به آخر نرسیده. چیزی را که شنیده بودم باور نمی کردم. از روزی که بلانش را دیده بودم فقط دو بار از این اصطلاح استفاده کرده بود. جواب دادم، مسئله فقط اون جواب منفی لعنتی نیست، خیلی چیزای دیگه هست. بعد از دهانم در رفت و گفتم، ذهنم خیلی بیشتر از اون که بتونی تصورشو بکنی مشغوله.
بیشتر از اون که بتونم تصورشو بکنم؟ این حرف دقیقاً چه معنی داره؟ درباره چی حرف میزنی؟
صدای تلویزیون را قطع کرد. روی مبل صاف نشست و از بالای چراغ روی میزی که بینمون بود به من خیره شد. من هم به چهره خستش نگاه کردم و شروع کردم به وول زدن روی صندلیم. به دروغ گفتم،
هیچی، همون فکر نگران کننده قدیمی اذیت هم میکنه.
همون موقع راهی به نظرم رسید که بتوانم توجهش را از حرفی که زده بودم پرت کنم. نمیخواستم دروغ بگویم. موضوع را تغییر میدادم اما دروغ نمیگفتم.
خیلی خوب بلانش، میخوای بدونی چی داره اذیتم میکنه؟ اولین نگرانیم درباره رد شدن کتابه. اینکه هیچ وقت منتشر نشه. اونی که اون بالاست قصد داره چی کار کنه ها؟ اجازه میده زندگیمو بکنم یا به خاطر شکستم جونمو میگیره؟
باید به موضوع خوب فکر کنیم بلانش.
این فکر لعنتی بدجوری نگرانم میکنه.
بس کن جک، اون که بیرحم نیست، محال تو رو ببره.
صدایش دیگر مثل قبل مطمئن نبود.
بعد که گفتم این مورد نگران کننده است.
نه نیست.
دوباره تکیه داد و به صفحه تلویزیون نگاه کرد، اما معلوم بود هیچ توجهی به آن ندارد.
چند دقیقه در سکوت ناراحت کننده گذشت و بعد سرش را با خستگی به طرف من برگرداند. اگرچه خودش هم حال روز خوشی نداشت، اما گفت:
جک، همه چیز درست میشه. حالا میبینی، تو فقط 15 تا نامه برای آژانس‌های ادبی فرستادی. صدها آژانس هست. تازه اول راهی.
نگاه کن بلانش، به خاطر همدردی و خوشبینیت ازت متشکرم عزیزم. فرض کنیم این کتاب یه روزی منتشر بشه، الان با چطور زندگی کنیم؟ در کنار مشکلات دیگه، از وقتی توی بیمارستان بستری شدم بیشتر از 8000 دلار بدهکار شدیم. بعد جوری مغروزیم. باید خیلی زود کاری بکنیم. باید به هر نحوی که شده کمی پول به دست بیاریم.
همین حالا. بهت که گفتم، همینطوری با قسطای کوچیک بدهی بیمارستانو میپردازیم، با حداقل اقساط بدهی کارتای اعتباریمونم میدیم. در نهایت از این منجلاب خلاص میشیم.
ببخشید ولی من قصد ندارم اونقدر صبر کنم.
خب.
دستهایش رو طوری پایین آورد که انگار تسلیم شده بود.
انتخاب دیگه ای نداریم. تنها چارمون اینه که کم کم قرضمونو بدیم.
آره کم کم میدیم تا وقتی 80 سالمون بشه. البته اگه من زنده باشم.
میشه لطفاً این طرز فکر رو کنار بذاری؟ تو حالا حالا قرار زنده باشی.
خوشحالم که اینقدر مطمئنی. بعد کمی از خشونت لحنم کم کردم و ادامه دادم. میدونی بلنش، وقتی با ارنست بودم به من گفت مرد بودن کار سختیه و 100% حق با اونه، اما هر چقدرم براش سخت بوده باشه اصلا معنی بی پول بودن رو نمیدونست. به جز اون اول که توی پاریس زندگی میکرد، هیچ وقت نشد که مشکلات مالی روی جسم و جانش سنگینی کنه. هیچ وقت تو این دنیای قرن 21 آشفته جز قشر کارگر نبوده. در بسیاری از جهات همه چیز براش آماده بود و با وجود این مرد بودن براش سخت بود. حالا امروز ولش کن، همه چیز 10 برابر سخت تر شده.
موافقم، اما زن بودن تو این دوره و زمونه چی؟
اونم مشکلات خودشو داره.
فقط بیا الان به این یکی فکر نکنیم.
اصلا نمیتونم بفهمم زنها چطوری میتونن با داشتن خانواده و شغل از عهده امور زندگیشون بر بیان.
من هر کاری بتونم میکنم تا از خودم مواظبت کنم، تا از هر دومون مواظبت کنم.
این داستان ادامه دارد.